بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ابتداء عید سعید ولادت با سعادت آقا مولى الكونین و عبدالله الحسین علیه السلام را به محضر فرزندشون حضرت بقیت الله جل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین به دوستان اون حضرت به شیعیان به شما حضار این جلسه تبریک عرض میکنیم و سپس باب تفکر رو امروز روی آن بحث میکنیم. البته میدانید که مسئله فکر از ذکر برنده تر است و شخص صالح غیر از ذکر نیاز به فکر هم داره و مرحوم سید بحرالعلوم در کتاب سیر سلوک ایشون فکر را بر ذکر ترجیح میدن، فرمایند تا شخص از راه تفکر و نفی خواطر نتوانه دل را آماده کنه برای ذکر گفتن، ذکر زیاد بدون اون زمین قلبی چه بسا موجب غفلت بیشتر، غفلت بیشتر میشه. اما طریقت مرحوم امام رضا حسین قلی همدانی که طریقت ماست، این طریقت به هر دو توجه داشته، هم به ذکر و هم به فکر، از همون اول مراحل سلوک تا آخر. مثلا ذکر یونسیه رو حتی بزرگان این طریقت انجام میدن، ذکر یونسیه رو یا عدیه شریفه. اینها نمیشه گفت که اینا چون به مرحله بالایی از توحید رسیدن دیگه همون تفکرات و توجهات قلبی اونها ذکر اونهاست، هرچند ما معتقد به ذکر قلبی هستیم. بعد از ذکر لسانی حتما باید سالک ذکر قلبی پیدا کنه، ولی یک راه ذکر قلبی همین تفکراتیه که برای سالک باید به صورت متوالی پی در پی باشه تا اینکه اون تذکرات قلبی را هم در بر داشته باشه. حالا برای تفکر ما مراتبی رو گفته ایم که مبتدعین یه نحوه تفکر دارن، متوسطین یه نحوه تفکر دارن، اونهایی که مراحل پایانی رو میگذرونن اونها هم یه نحوه تفکر دارن. تفکر مبتدعین باید بیشتر برای این که زمینه خشوع و خضوع در دلشون ایجاد بشه باید برن دنبال مسئله مهم و حساس مرگ و رفتن از این دنیا و اون منازلی که بعد از مرگ هست، چون برای عبرتگیری و برای موعظه و پندگیری مسئله رفتن به زیارت اهل قبور و تفکر در مرگ بسیار داروی مؤثر و نافعی است. اما متوسطین در مسئله تفکرشون یه مقدار عمیق‌تر و عمقی‌تره، یعنی آنها بعد از اون که مدتی با خودشون کار کردن و تفکر در مرگ رو به صورت یک تجسمی در خودشون در آوردن که مرگ در نظر اونها یه مسئله حاضر شد، نه مسئله غایب، مسئله ای که ممکنه هر لحظه با اون مواجه بشن. این آمادگی برای رفتن از این دنیا و خروج روح از بدن این شخص رو آماده میکنه، شخص رو عرض کنم به این که به حالت فنا میاندازه. وقتی او رو به حال فنا انداخت که حالا یه تعبیری هم بعضی از بزرگان میکنن، میگن یه حالتی از بی خودی و سرگیجی دست میده به سالک، این میشه یه فتح بابی برای اینکه این شخص تفکرات درونیش رو بیشتر بهش توجه کنه و کم کم خودش رو بیاره توی مسئله معرفت نفس و اینکه در درون او یه جوهره هست که میخواد جستجو کنه این جوهره توحید رو بهش برسه. و مرحله آخر مرحله عدم هست که میگن شخص بعد از این که در معرفت نفس یه مقدار قوی شد، اون وقت دست میزنه به چی؟ به تفکر در عدم مطلق، نیستی مطلق. نیستی مطلق برای خودشو، برای همه انسان ها، همه موجودات، همه اشیا، همه جهان، همه ما سوی الله، که این ها وجودشون یه وجود پوشالیه، اینا وجودشون یه وجود اعتباریه. اگر این ها واقعا این جهان یک قدرت وجودی داشت، حقیقتی داشت، خب میتونست از خودش دفاع کنه، نذاره آسیب هایی به خودش بذاره، نذاره بمیره و این دنیا بره. پس این زوال که اشیا و پوسیدگی و کهنگی اشیا، این خودش دلیل اینه که این وجودش یک وجود غیریه، نه وجود استقلالی، وجود مستقلی از خودش نداره، تحت چرخش یک وجود دیگریست. بنابراین این برای اینکه به این حقیقت برسه باید مدت‌ها فکرش رو در عدم به کار بگیره، عدم مطلق در مقابل وجود مطلق، این رو باید به کار بگیره تا ملکه بشه. چون رسوبات فکری، رسوبات مثل اون سنگ کنار دریاست که میبینی که ماهی‌های کوچک میان لای این شنهای کنار دریا، بعد سالها و قرنها میگذره، یه دفعه میبینی سنگهایی شد، حجر شد، همون شن تبدیل به یک حجر شد. بعد من اینا رو دیده بودم، لبنان بودیم، اینا دیده بودم، این عکس ماهی کوچک توی این لایه های شنهایی که هر کدام مثلا یه قطعه شده، حالا اینا رو هم شکسته بودن، اینا هم به یه صورتی مثل سنگ مرمر آورده بودن توی مغازه گذاشته بودن، در دید مردم ارزش پیدا کرده بود. خب این تحجری که میگن آدم نباید متحجر باشه، خوش مقدسی نباید بزنه، ما همین حرفم توی راه عرفان میگیم، نباید آدم متحجر به اون رسوباتی که در اثر اجتماع، در اثر برخوردها، در اثر چیزهای وراثتی و عوامل متعددی که پیش میاد، که اینها همه یک انسان رو دو گونه بار میاره، یعنی به جای اینکه موحد او رو بار بیاره، این یه حالت دوگانگی براش ایجاد میگه، یکی خدا یکی غیر خدا، در حالی که اصلا غیر خدایی وجود نداره. ولی خب این باید این رسوبات رو از بین ببره، این تحجر رو از ذهنش، که حالا سوالات این ذهنش گفتن سوالها، اونم چقدر نشسته برخواست هایی با افرادی کرده که اینها مادیت و طبیعت و دنیا و اینها بودن، حالا این یه نفر میخواد بگه بابا جز وحدت الوجود، جز توحید، جز این خبری نیست. اینه که این خیلی طول میکشه این مسئله، و این راه هم راه تدریجیه، بارها گفتیم، راهی نیست که حالا یک دفعه آدم میان رو بزنه و بگه بله من میتونم. بعضی هم غرور و عجبون ها رو میگیره، از کجا؟ از این راهی که میگه ما شما این همه ذکر میگیری، این همه تلجهات، این همه هنوز نفی خواطر رو شما انجام ندادی. میگه خب حاج آقا برگه نفع خواطر بده به ما، ما روش کار کنیم. خب بهش میدیم برگره، میره یه مدتی چند تا اربعین انجام میده، بعد میگه بله دیگه تموم شد دیگه، بعد نفع خواطر دیگه چیزی نیست، من یه عجبی میگیره او رو که من دیگه تموم کردم راه رو، من حالا باید برم دستگیری کنم، من از استادم هم زدم بالا و دیگه من حالا باید نیاز استفاده از استاد برای چی بکنیم ما که دیگه این همه سال بودیم، این همه فلان بودیم. لذا بعضی هم میدیم از سطرها میبرن رو همین آجبها و چیزهایی که تو این را برایشون پیش میاد میبرن، وقت به توهم خودشون فکر میکنن بله دیگه رسیدن، حالا که مثلا این جایی رسید. حالا راه دراز برادران، راه تدریجیه، هم ذکر هم فکر. قال الله عز وجل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ما به تو ذکر را، قرآن را فرستادیم تا این قرآن را برای مردم بیان کنیم تا اینکه مردم شروع کنن و منهج تفکر خودشون رو انجام بدن. پس معلوم میشه از این آیه قرآن که غرض تفکره، نه فقط خوندن روخونی قرآن و آیات. این که ما قرآن رو با تفکر بخونیم، با توجه بخونیم که بتونیم از اون معارف قرآنی تو دلمون وارد بشه. لعلهم یعقلون، لعلهم یتفکرون، زیاد داریم تو قرآن. خب پس این اهمیت تفکر رو این آیه شریفه برای ما میگه. اعلم ان التفکر تلبس البصیرت لاستدراک البغیه. میگه معنای تفکر چیه؟ معنای تفکر این که شما بصیرت پیدا کنید برای اینکه به بغیت برسید. بغیه اون غایته، اون هدفه. برای رسیدن به هدف یه نوع بینش و بصیرت برای شخص لازم هست. این بینش خود به خود به دست میاد، این بینش از راه تفکر به دست میاد. و هو ثلاثت انواع، و این تفکر منقسم به سه قسم میشه: فکرتون فی عین التوحید، و فکرتون فی لطائف الصنعه، و فکرتون فی معان الاعمال و الاحوال. خب شما شنیدید که میگن دو نوع تفکر داریم. در آیات دیگر قرآن هم آمده تفکر آفاقی و تفکر انفسی. حالا ایشون تقسیمی که داره تفکر رو به سه نوع تقسیم میکنه، اما این ستا رو ما میتونیم به همون دوتایی که یکیش آفاقیه، آفاقی اونی که بیرون از انسانه، انفسی هم اونایی که در داخل نفس، که حالا این نفس هم یک نفس نیست، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس قدسی، نفس کلی الهیه که در حدیث کمیل هم آقا علی بن ابی طالب علیه السلام بیان کردن. خب من اینجور میفهمم وقتی میاد میگه تفکر در امور صنعت پروردگاری، صنعت یعنی عالم خلقت، یعنی همون تفکر آفاق. وقتی میاد میگه که شما در احوال خودت فکر کن، یعنی چی؟ یعنی در نفس خودت فکر کن، این میشه تفکر انفسی. و اما این اولی که میگه عین التوحید، اون رو ایشون قبول نداره. میگه همچه تفکری پیش میاد، ولی میگه چه کسی میتونه که در عین توحید فکر کنه؟ عین توحید یعنی در عین ذات خدا، در کنه ذات خدا. چه کسی میتونه که در کنه ذات خدا فکر؟ اونجا چرا قرمزه؟ اونجا جاییست که چون ما محیط داریم، محاط داریم. الان شما اینجا که نشستی سقف بالا سرته، سقف به جای خودش در یه جای علو قرار گرفته. شما هم که روی زمین نشستی، روی سفل و پایین نشست، نه این پایین میره بالا و نه بالا میاد. اصلا معنای این که خداوند به همه چیز احاطه داره، یعنی به همه ما احاطه داره، به انبیا و به اولیا و به همه. و ما اگر بخوایم به ذات او احاطه پیدا کنیم، یعنی ما میشیم محیط غرب، و این سفسطه است، مغالطه است. ما فرض کردیم که اون محیطه، چجور دوباره برگردیم و او رو محاطش کنیم؟ یا این سوالی که میگن من خلق الله، چه کسی خدا رو خلق کرد؟ این سوال اصلا طرحش درست نیست، برای اینکه او خالق آفریدگار، چطور میشه ما درباره او بگیم که خدا رو کی آفریده؟ و همیشه میگن معرف اجلای از معرف، یعنی شما میخوای یکی رو برای یکی معرفی کنی، این از چیه؟ از این که اون شخص اون رو نمیشناسه که بهش معرفی میکنه، چون اون رو نمیشناسه شما میشناسی، میای معرف اون میشه. پس شما نسبت به او اجلا هستی، یعنی رتبه معرفتت نسبت به اون بیشتره. حالا ما میخواهیم شناخ نسبت به اصل ذات پیدا کنیم، باید از یه جای بالاتر یه معرفت بیشتری از خدا داشته باشیم که با اون معرفت بیشتر بتونیم بریم توی عرض و طول ذات الهی و بتونیم این را کشفش کنیم. خب این مقدور نیست، برای انبیاء مقدور نیست. ما هرچی نزدیک میشیم به عجز خودمون بیشتر پی میبریم. شما برید مناجات عارفین رو بخونید، اونجا امام زین العابدین اصلا در مسئله معرفت عجز رو مطرح میکنن، میگن ما نمیتونیم، یعنی برعجز. خب حالا همین این که انسان بدونه به متعجب بشه که عاجزه، این خودش یک قامیه، این که انسان به عجز خودش پی ببره، به عجز اشیا پی ببره. الان خیلی ها یه خورده پول، یه خورده علم، یه خورده مال، یه خورده منصب، میبینی دیگه غرق شد رفت. حالا یه سوال پیش میاد، این عین توحید رو چرا خواجه عبدالله جلو انداخت؟ این در آخر باید بیارته، چون این مسئله توحید خیلی مهمه، چرا این رو اول آورد؟ جواب سوال اینه، هر کسی وقتی میخواد درباره خدا صحبت کنه، اول میره سراغ ذات خدا، سراغ اون ذات میره، میخواد درباره خدا حرف بزنه، اینه که خواد تفکر کنه دیگه، میخواد خدا رو بشناسه دیگه، میره سراغ خدا، گیر میکنه اونجا. اینه که این مسئله رو ایشون اول آورده که ردش کنه، فهمیدین؟ بعد اون دوتا رو بگه. فکرتون فی عین توحید، یه نوع تفکر در اصل توحیده، دومین تفکر در لطائف عالم خلقت و صنعت، لطیفه هایی که داره. مثلا شما این عدسه چشم، چون انسان هم جزی از این عالم صنعت الهیست، انسان هم جزی از این عالم صنعت. حالا غیر انسان میخواید فکر کنیم تو دریا، عجایب دریا، یا من فی البحار عجایب، تو هر چیزی دست بذاری لطیفه هایی و دقیقه هایی از صنعت رو کنید. این توحید مفضل خیلی کتاب خوبیه. مفضل یکی از یاران امام صادق علیه السلام، حضرت اونجا تشریح میکنن تمام این اجزای انسان رو، از چشم و گوش و مثل یک پزشک، مثل عینم. دیدین پزشکا قلوم پزشکی چجور هیکل عظمی رو میذارن و درباره مثلا چقدر سالها روش بحث میکنن، تخصص های پیدا میکنن. خب پس صنعت هم لطیفه هایی داره که باید به ظاهر صنعت نگاه نکرد، به اون لطیفه ها و اسراری که در صنعت الهی هست به اونها باید فکر کرد. و فکرتون فی معان الاعمال و الاحوال، خب بشر یه اعمالی داره دیگه، کارهایی ازش سر میزنه، بشر یه احوالی هم داره، یه افعالی ازش صادر میشه و یه حالات درونی هم داره، گاهی مریض میشه، فقیر میشه، قرض پیدا میکنه، دست پیدا میکنه، حالا کاری داره. اینجا نگفته فی الاعمال و الاحوال، گفته فی معان الاحوال و الاعمال، یعنی شما خودت بری تو خودت فکر کنی، بشینی ببینی این تغییر حالات، این تغییر حالات از کجاست، چجوره، یا تو همین فرض کنیم مراتب سیر و سلوک، این تعدد مراتب و احوال سالک، اینها از کجا نشأت گرفته، چه جوری پیش میان، یعنی خلاصه یک محاسبه درونی بکنه. فکر در احوال و اعمال یعنی یه نوع محاسبه. این شما رو کمک میده به همون غایت از تفکر که گفتیم، غایت از تفکر این که انسان به توحید برسه، درست؟ این شما رو کمک میده، ولی اگر محاسبه نداشته باشی چجوری میخوای به این توحید برسی؟ حالا بریم یک یکی اینها رو ببینیم چجوره. فعمل فکرتو فی عین توحید و یه اقتحام و بحر الجحود، میگه اگر میخوای تو توحید فکر کنی، یعنی در واقع رفتی توی دریایی از جهود، از جهود، جهود انکار رو میگن. یعنی شما رو هر چیزی که بگی این خداست، خدا که خودت دار، بافته های فکری خودته، یافته های فکری خود، که حالا به حدیث هم داره که میگه این مردود و نلیکم، یعنی هرچی شما تو فکرتون بسازید برای خدا، این مردود و نلیکم، این برمیگرده به خودتون، این بافته های ذهنی خود شماست، این مورد انکار دیگه، جهوده. هی هر چی پیش بری، هی جهود، جهود، انکار میبینی، نه اینا درست نیست، این چیزایی که برسن پیش میاد. لا ينجا منه الا الاعتصام بضياء الكشف والتمسك بالعلم الظاهر. پس شما تو عین وحدت الهیتون، ذات عین، نمیتونی چیزی به دست بیاری، برای اینکه این یک دریای از انکار به وجود میاد. این همه اونهایی که شما در نظرت میاد همه ساخته های همون فکری خود شماست و این که هیچ چیزی دستگیر شما نمیشه. خب میگه آقا من چه کار کنم؟ من خواهم بالاخره تو این راه خواهم یه چیزی دستم بیاد. میگه لا یونجامن، اینایی که مبتلا به چنین تفکراتی میشن، اینا نجاتشون الاعتصام به ضیاء الکشف، اینی که با اون نور یقین میشه، با نور یقین میشه انسان به قرب الهی برسه، نه با اون تفکرات عقلی و فلسفی و چیزهایی که بافته های ذهنی. حتی اونایی هم که وحدت الوجود رو میخوان از باب فلسفه اثبات کنن، اونها هم در مقابل اشراقیون پاشون لنگه، برای اینکه اشراقیون وحدت الوجود کشفی میگن، اونا علمی میگن. علمی کجا، عینی کجا، خیلی فرق. و تمسک بالعلم الظاهر، دیگر اون که اگر بخوای نجات پیدا کنی باید به علوم ظاهری، به علومی که در ظاهر هست، به اینها توجه کنه انسان. مثلا علم ظاهر رو ایشون از علم تعبیر به شریعت میکنه، شریعت هم توش احادیث اهل بیت و قرآن دیگه. خب پس بنابراین برای رسیدن به توحید آدم به جای اینکه خودش بشینه با خودش فکر کنه و چیزی دستگیرش نشه، مراجعه کنه به توحید شیخ صدوق، مراجعه کنه به اون خطبه‌های توحیدی که در نهج البلاغه هست، در اصول کافی هست. و اما فکرتو فی لطائف الصنایع، خب و اما اینکه آیا بشر میتونه راه پیدا کنه برای اینکه در دقیقه ها و لطیفه های این صنعت های الهی فکر را به کار میگیره بگیره؟ این را ایشون نمیگه بحر الجحود، تو این نمیگه بحر الجحود، این میگه ما اون یسقی زرع الحکمه. میگه که خب فرض کنید کشاورد رفت این گندم رو کاش، تو این زمین نیاز به آب داره، کشاورد نیاز داره که آب بریزه تو این زمین زراعتی تا این بذر رشد پیدا کنه، الله رشدی نداره. میگه شما هم اگر بخوای به حکمت برسی باید از راه تفکر، تفکر در چی؟ تفکر در مخلوقات عظیم پروردگاری، تفکر در خود، در انسان ها، در اون، تفکر در آسمان. ما تو مثال سلوکی گفتیم بیشتر تو کلیات سالک باید تکنه تا جزئیات، اون امور کلی جهان طبیعت، اون آقیه های بزرگ قدرت پروردگاری، اونها آدم بره میره توی جایی، ولی خیلی یک حالت عجیبی دست میده به انسان. رضایشون هم میگه اگر تو این فکر در صنعت کردی، این آبیه که این آبیست که تو آبیاری دادی، ها زراعت حکمت رو تونستی ها در حکمت پیش ببری. این راجع به فکر تفکر در مصنوعات خدایی. و اما اینکه چرا گفتیم تفکر در اعمال احوال کنیم، محاسبه کنیم و اعمالمون و احوالمون، چرا این رو گفتیم، فایده چیه؟ میگه و اما تفکر در معانی اعمال و احوال فهیت سهل و سلوک طریق الحقیقه. میگه این محاسبه و این نوع تفکر آسون میکنه راه رسیدن به حقیقت رو، راه رسیدن. چون انسان وقتی محاسبه کرد، جدول اخلاقی گذاشت، از صبح کجا رفته، کجا آمده، کار میکنه، ساعت درسش، ساعت بحثش، همه کاراش رو نظمی باشه، بعد آخر شب اینا رو فکر کنه، اینها خب این یه رشدی پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه و کم کم از کلم از عالم طبیعت پا به عالم مثال میذاره و از عالم مثال پا به عالم حقیقت میذاره. ولی اگر نه این تفکرات نرشوشه، نسبت به افعال و احوالش هیچ توجهی نکنه، همینجوری بار میاد دیگه، چی چی پس گیش نمیشه. خب میگه آقا شما گفتی که باید ما از تفکر در اصل ذات باید نجات پیدا کنیم. خب این راه نجاتش چجوریه؟ و انما یتخلص من الفکرت فی عین التوحید به ثلاثه اشیاء، به معرفت عجز العقل. یکی این که خب شما وقتی عقلت به کار میگیری، بعد سر دراهی گیر میکنی، میخوای خدا رو از لحاظ عینی به دست بیاری که این عرض کیه، طولش کیه، از کجاست، چی جوره، چه قدرتیه، چه علمیه، چه چیه، اونجا بعد میبینیم پیش نمیری، گیر میکنی، میفهمی که این عقلت ناقصه، نمیتونه اون قدرت و اون عظمت رو از کنم درکش کنه. یا معرفت عجب. دوم از راه دیگه که میخواد نجات پیدا کنه اینه که بالایاس من الوقوف علی الغایه، این که کاملا دیگه یأس پیدا کنی که من میتونم قرب به خدا پیدا کنم، میتونم که آثار اون ذات رو ببینم. تفکروا فی صنع الله فلا تفکروا فی الله. خب وقتی دیدی محیصه دیگه دست میکشه دیگه، اون راه تخلص اینه. وقتی دیگه نمیشه، یعنی نمیشه دیگه، چرا میری؟ این هم راه دیگه که بفهمه که دیگه محیص شدی. و بالاعتصام به حبل التعظیم، دیگه این که تعظیم خدا، وقتی به عظمت خدا پی ببری، میفهمی که دیگه از بس که بزرگه نمیشه در بارش چیزی گفت. اصلا این الله اکبر که ما میدیم تو نماز میدیم الله اکبر، این اکبر از چیه؟ آخر این افعل و تفضیل دیگه. اگر بگیم بزرگتر از و یک نوع از فکری که واجبه برای سالک این است که در مراتب اعمال و احوال خود فکر کنه، یعنی این که اعمال و افعالی که از روی سر میزنه چگونه است، حالاتی که برای او پیش میاد چگونه است. حالا برای چگونگی، برای این که پی ببره به اشتباهات خود، برای این که رشد پیدا کنه تو این راه، نیاز به سه چیز داره: به استصحاب العلم و اتهام مرسومات و معرفت مواقع العبر. یکی این که باید به علم توجه کنه، یعنی این که این علوم معرفتی، این فرموده های قرآنی، فرموده های اهل بیت در باب معرفت، اینها رو به کار بگیره. دوم این که مرسومات عرفی را متهم کنه، یعنی این رسوماتی که بین مردم هست، این عقایدی که عامه مردم دارند، در رابطه با خدا، اصول دین، فروع دین، اینها رو کافی برای خودش ندونه. بگه من باید تو این اصول اعتقادی باید بیشتر از این فکر کنم، نه به همین رسوماتی که عامه مردم دارن، بیشتر توجه کنه، محاسبش رو دقیق تر کنه. و راه دیگری که برای محاسبه افعالی و احوالی هست این که در جاهایی که عبرت انگیز هست، از اون مواضع عبرت انگیزی که تو این دنیا هست استفاده کنی. مثلا یک راه عبرت همین رفتن به قبرستان و تفکر در موت و اموات و اینهاست، و راهای دیگه ای که برای عبرت زیاده، اتفاقاتی که بر انسان رخ میده، برای دیگران رخ میده، همه اینها موجب عبرت اون میشه و در اثر اون میتونه که مرتبه حالی و فعلی خود رو قوی تر کنه، پیش ببره، از گذشته خود برای آینده خود عبرت بگیره، از اتفاقات حوادثی که عبرت انگیزه عبرت بگیره و راه رشد خودش رو پیدا کنه. در روز ولادت آقا سید شهدا قرار گرفتیم و از جمله ادعیه‌ای که منسوب من حضرت هست دعای عرفه. دعای عرفه همین مطلبی است که ما گفتیم، یعنی معرفت رو به دست آوردن. یه جمله از این ادعیه رو من دعای عرفه رو براتون بخونم که آقا می فرماید که ماذا وجد من فقده و ماذا فقد من وجد. خدا کسی که تو رو پیدا کنه و دست به عرض کنم که حبل تو بزنه و به توجه به تو کنه، اگر تو رو داشته باشه دیگه نیازی به دیگری نداره، و اون که تو رو نداره چی داره؟ یا اونجا که می فرماید ما عرفنا که حق معرفتک، خدای ما هر چه کنیم باز هم نمیتونیم ادای حق تو رو بکنیم، حق معرفت رو نمیتونیم، عاجزیم. و همچنین توسل به اهل بیت، توسل به امام حسین علیه السلام، سالک رو نزدیک به خدا میکنه. در اون اشعار هست که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جنها همه پروانه اوست. یا در دعای امروز جمله هست که میگه که اشفاء فی تربته و نسل الائمه من ولده، اینها از خصیصه های این بزرگواره که شفاء رو در تربت اون حضرت قرار داده شده، و همچنین نسل امامان از اون بزرگوار و استجابت دعا تحت قبته، مستجاب شدن دعا زیر قبه اون بزرگوار. خدایا به حق امام حسین قسمت می دهیم که ما را به اون چه رضای توست موفق بدار و از اون چه سخط و غضب توست باز بدار. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.